که امروز چی رقم نظام میخواید، چی رقم صلح میخواید، چی رقم تحرک اقتصادی میخواید، در کدام نوع نظام ای گنجانیده است و جواب از این باید شما بدید. در اینجا وقتی که پس سر ملت سازی می جغرافیای افغانستان هم مومد دولت سازی است، هم کلانترین مانش بود از نگاه تاریخ. مومدش ایست که تا وقتی که انقلاب ترانسپورت با وجود نامده بود کوه اندوکش کوه وحدت، کوههای دیگه کوههای تفرقه است. اندوکش کوتلایی داره که سر تا سر از ایره رفت و آمد صورت گرفته، کلانترین نظام های تجارتی جهان از روی کوه اندوکش انجام شد. ایجاد یک مارکت واضح که بتانه نقاط افغانستان با هم وصل کنه یکی از نقاط کلیدی است. فاصله فیزیکی باید کم شود، اما عامل کم شدن فاصله فیزیکی در حقیقت ایست که فاصله روحی را شما کم کن. و او چیز؟ شما باید کسی اجازه ندین که یک نقطه افغانستان از شما ندان. چی واخان بدخشان است؟ هر نقطه از این کشور از شماست. هیچ کس از شما یک نقطه افغانستان گرفته نمیتونه غیر از این که شما او را از خود بیگانه بسازید. این کشور همیشه متحد بوده، هیچ وقت شعار جدایی را بلند نکده. شما ایر اجازه ندید که وحدت تان کس در خطر برد. زنده باد افغانستان، یشسن افغانستان، تلدیو افغانستان، پاینده باد نسل جوان. موفق باشید.
تشکر از شما که همراه برنامه ریموج جوانی هستین. 5:55 دقیقه هست و در رابطه با بخش جوانگشت و صحبت‌های آقای اسلامزاده کابلی و رئیس جمهور آقای اشرف غنی، افتتاحیه شورای عالی جوانان میتونه یک گام خیلی خیلی مثبت و گام بزرگی باشه برای رسیدن جوانان به اهدافشان و امیدوار هستیم که همونطور پاینده و برقرار باشن و این راه ادامه داشته باشه و نباشه مثل بعضی از برنامه های دیگه که همو اولش اجرا میشه و بعد از اون دیگه به جاهای دیگه سپرده میشه. امیدواریم که جوانای عزیز همراه و همکار باشن با حکومت.
بله، خب در این لحظه میشنویم صدای یک تن از شنوندگان عزیز.
درود و وقت بخیر، شقایق اکرمی هستم، دانش آموخته رشته حقوق و علوم سیاسی دپارتمنت قضا و دادستانی. به عنوان یک جوان ما در سال جدید مثل سالهای گذشته خواهان پیشرفت هست و مثل جوانای دیگه که هر سالی که ما شروع میکنیم خواهان پیشرفت و رشد در عرصه زندگی خود، در عرصه تحصیل خود، در وظیفه خود هستیم. همچنان من هم خواستار پیشرفتن و به دست آوردن یک مقامی که شایسته شخصیتم باشه و بتونم در زمینه رشد کنم و به مردمم خدمت کنم میباشم و ما میتونم با برنامه ریزی های قوی، با تعیین اهداف قوی به این خواسته هایم انشالله تعالی به 100% برسم. و اگر در مورد خواسته هایم بیایم بگویم که تا حال رسیدیم یعنی، چون من در هر سال اهدافی را برای خود تعیین میکنم. مثلا در سال 1399 من اهدافی را که به خود تعیین کرده بودم این بود که من بتونم یک وظیفه خوب بگیرم، من بتونم که مقالاتی نوشته کنم، من بتونم که در پهلوی ازی که من مقاله نوشته میکنم مقاله های من به روزنامه ها هم بفرستم. به همین رقم من هر سال اهدافم را تازه سازی کرده میرم به همان گونه که هدفها کوتاه مدت و بلند مدت وجود داره. در هدفها من می رقم در زمانی که هدف کوتاه مدت انتخاب میکنم هم به هدفم رسیدیم و هدفی که به طولانی مدت انتخاب کردیم زمین اساسی میکنم تا به او هدفهایم هم برسم. و مهمترین نقش را در رسیدن به خواسته ها تعیین کردن هدف و پشت کار داشتن و اراده داشتن است.
تشکر از همه شما دوستان خوبی که امروز در روی موج جوانی ما را همراهی کردین با پیامک‌هایتان که فرصت نکردیم متاسفانه بخونیم و با صدای گرمتان. در دقایق پایانی برنامه روی موج جوانی یک بار دیگه سال روز ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف خدمت شما دوستان عزیز تبریک عرض میکنیم و دعا میکنیم برای ظهور ایشان.
یک عصر شاد و خاطرانگیز میرسد. آن لحظه های خوب و غزلخیز می رسد. روزی بروی موج جوانی خبر دهند از لحظه ای که شمس به تبریز می رسد.
گلانه
با چند ماه خداحافظی کنیم و با چند طلوع خورشید سلام که تو بیایی. تو می آیی که عشق حاکم دنیا شود. تو می آیی که طعم شیرین برابری و عدالت را بچشیم. تو را ما با تمام انتظارمان جستجو می کنیم. ما منتظر روزی هستیم که این سخن مولای متقیان جامعه عمل بپوشد.
حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف شیوه عدالت را به شما نشان می‌دهد و احکام از بین رفته کتاب و سنت را زنده می‌سازد.
امیدواریم که لحظات با کامتان باشه دوستان عزیز. تا فردا خداوند یار و نگهدارتان.
خدا حافظ دوستان عزیز.
ساعت 6 عصر با وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
سفر اشرف خانی به تاجیکستان به منظور شرکت در کنفرانس قلب آسیا روند استانبول. وزیر امور خارجه ایران: هدف ایران برقراری صلح پایدار و پایان جنگ در افغانستان است. و آنتونی بلینکن: خروج آمریکا و ناتو از افغانستان بستگی به شرایط این کشور دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. میلاد با سعادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف بر شما مبارک باد. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری همراه ما باشید. رئیس جمهوری افغانستان که به منظور شرکت در نهمین کنفرانس قلب آسیا روند استانبول به دوشنبه سفر کرده است، مورد استقبال رئیس جمهوری تاجیکستان قرار گرفت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که به منظور انجام سفر رسمی و شرکت در نهمین کنفرانس قلب آسیا روند استانبول در رأس یک هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی صبح امروز وارد دوشنبه شد، استقبال رسمی به عمل آورد. رحمان اظهار امیدواری کرد که این سفر برای رابط دو جانبه میان دوشنبه و کابل و همچنین کمک به حل و فصل مسالمت آمیز مسئله افغانستان نتایجی مثبت به همراه داشته باشد. اشرف خانی نیز از همتای تاجیک خود جهت میزبانی از هیئت رسمی افغانستان و نهمین کنفرانس قلب آسیا روند استانبول تشکر و قدردانی کرد. گفته شده که مذاکرات خصوصی رحمان و اشرف خانی برگزار شده و سپس هیئت‌های رسمی دو کشور مذاکرات انجام خواهند داد و در پایان برخی اسناد همکاری تاجیکستان و افغانستان به امضا می‌رسد و بیانیه مشترک رؤسای جمهور دو کشور هم اعلام خواهد شد. شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان امروز میزبان کنفرانس قلب آسیا با موضوع افغانستان است. وزیر امور خارجه ایران در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان اظهار داشت که هدف جمهوری اسلامی ایران کمک به برقراری صلح پایدار و پایان درگیری‌ها در افغانستان است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که شامگاه یکشنبه برای شرکت در کنفرانس قلب آسیا به تاجیکستان رفته است، درباره صلح افغانستان گفت که هدف ایران برقراری صلح پایدار و پایان درگیری ها در افغانستان است. وی در سفر دو روزه به شهر دوشنبه در خصوص روابط دو کشور ایران و تاجیکستان نیز با مقامات دوشنبه گفتگو خواهد کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بدو ورود درباره برنامه سفرش گفت که بسیار خوشحالم فرصتی پیدا شد تا برای اجلاس قلب آسیا و یک سفر دو جانبه به کشور دوست، همسایه، همزبان و همکیش تاجیکستان سفر کنم و با مقامات اجلاس قلب آسیا و تاجیکستان و سایر کشورهایی که نسبت به افغانستان که آن هم یک کشور همکیش، همزبان و همسایه است اشتراک مساعی کنیم تا بتوانیم با برادران و خواهران خود برای برقراری صلح پایدار و پایان درگیری ها در افغانستان کمک بکنیم. وزیر امور خارجه آمریکا ضمن تاکید بر هماهنگی با سازمان ناتو برای خروج از افغانستان اظهار داشت که با توجه به شرایط و ایجاد راه حل سیاسی این کشور را ترک خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا درباره خروج نظامی از افغانستان گفت که آمریکا با اعضای ناتو وارد افغانستان شده است و در صورت لزوم با این سازمان نیز این کشور را ترک خواهد کرد. وی در گفتگو با CNN اظهار داشت که آمریکا با توجه به شرایط و ایجاد یک راه حل سیاسی افغانستان را ترک خواهد کرد و جو بایدن نیز به خروج نظامی از این کشور همچنان متعهد است. بلینکن ضمن ابراز نگرانی از احتمال اثرگیری حملات طالبان تصریح کرد که اقدامات آمریکا پس از مشاوره با اعضای ناتو انجام می شود. رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان با اشاره به روند صلح این کشور گفت که اگر از فرصت برقراری صلح استفاده نشود، احتمال جنگ داخلی دور از انتظار نیست. با گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان اظهار داشت اگر از فرصت‌های برقراری صلح استفاده نشود، خطر رفتن این کشور به سوی یک جنگ داخلی افزایش می‌یابد و افزود هیچ فرصت صلحی در افغانستان نباید ضایع شود و آمریکا نیز برای آمدن صلح به طالبان فشار وارد کند. عبدالله گفت دولت افغانستان گام‌های بلندی را برای صلح برداشته است که در واقع زمین ساز خروج نیروهای خارجی از این کشور محسوب می‌شود. رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان تأکید کرد اگر طالبان فکر کند که پس از خروج نیروهای خارجی بر سراسر این کشور حکومت می کند، این تفکر اشتباه است. معاون رئیس جمهوری افغانستان اقدامات جدید اعضای گروه طالبان در محاصره مردم یک منطقه را ناشی از افزایش جهالت و خوی وحشیگری آنها دانست. امرالله صالح گفت اعضای گروه طالبان در ولسوالی جوند ولایت بادغیس در شمال غربی افغانستان مردم این ولسوالی را در محاصره غذایی قرار دادند و آنها را شکنجه می کنند. معاون رئیس جمهوری افغانستان این اقدامات طالبان را همچون لکه‌ای ننگین در تاریخ دانست که به نام گروه طالبان ثبت شده است. ولایت بادغیس از ولایات ناامن افغانستان است که طالبان در برخی از مناطق آن فعالیت دارند و نیروهای امنیتی را نیز مورد هدف قرار می‌دهند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان بر لزوم خروج عساکر خارجی از افغانستان تأکید کرد. زاهد حفیظ چودری در واکنش به احتمال تأخیر در خروج نظامیان تروریست آمریکایی از افغانستان گفت که دولت پاکستان همواره تأکید داشته که هیچ راه حل نظامی برای حل بحران افغانستان نیست. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تعیین سرنوشت افغانستان را حق مشروع مردم این کشور دانست و افزود اسلام آباد از گفتگوهای ملی فراگیر و گسترده بین تمام گروه‌های افغانستان برای حل اختلافاتشان حمایت می‌کند. بر اساس توافقنامه آمریکا با گروه طالبان در فوریه سال 2020 در دوحه قطر، آمریکا باید نیروهای خود را تا اول ماه می از افغانستان خارج کند، اما با گفته مقامات آمریکایی آنها قصد خروج از این کشور را ندارند. رئیس پارلمان افغانستان از کمیسیون امنیت داخلی این مجلس خواست تا حمله نیروهای دولتی به افراد ملکی در ولایت خوست در شرق این کشور را بررسی کند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، میر رحمان رحمانی رئیس پارلمان افغانستان اظهار داشت که کمیسیون امنیت داخلی این مجلس باید تلفات افراد ملکی در ولسوالی صبری ولایت خوست را بررسی کند. برخی از ساکنان ولسوالی صبری طی دو روز گذشته همواره تاکید کردند که در عملیات نیروهای دولتی در این ولسوالی دست کم 20 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. رئیس پارلمان افغانستان امروز دوشنبه اظهار داشت که حمله به مردم ملکی دردآور و غم‌انگیز است و چگونگی وقوع این رویداد باید بررسی شود. 10 عضو گروه طالبان در عملیات اردوی افغانستان در جنوب این کشور کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، وزارت دفاع افغانستان امروز دوشنبه اعلام کرد در حملات هوایی و زمینی اردوی این کشور به مواضع گروه طالبان در ولسوالی‌های ارغندا، پنجبایی و میوند ولایت قندهار 3 عضو دیگر طالبان هم زخم برداشتند. در گزارش وزارت دفاع افغانستان آمده است که نیروهای اردوی این کشور یک عملیات تروریستی گروه طالبان را در ولایت قندهار خونسا کردند. نیروهای اردوی افغانستان یک موتر بمب گذاری شده طالبان را در ولایت قندهار منهدم کردند. نیروهای اردوی افغانستان مسئول اطلاعات گروه طالبان در ولایت ننگرهار را توقیف کردند. وزارت دفاع افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای ویژه اردوی این کشور در عملیاتی در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، شفیق الله مسئول اطلاعات گروه طالبان به همراه 2 نفر دیگر را توقیف کردند. ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از جمله ولایات ناامن این کشور است که علاوه بر طالبان، گروه تروریستی داعش نیز در برخی از نقاط آن فعالیت دارد. یک تروریست که برای عملیات خرابکارانه در میان جمعیت دوستداران اهل بیت علیهم السلام از نجف عازم کربلا بود، از سوی ماموران امنیتی عراق توقیف شد. با گزارش خبرگزاری ملی عراق نینا، این تروریست داعشی یک شنبه در شب میلاد مسعود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف به همراه چند نفر زائر سوار بر یک موتر قصد داشت از شهر نجف در میان زائران و دوستداران اهل بیت خود را به شهر کربلا برساند و در آنجا ماموریتش را انجام دهد. این تروریست در میان موترهای سواری حامل زائران می‌دوید و در مواجهه با ماموران امنیتی سعی داشت با خدعه و فریب خود را ناشنوا جلوه دهد، اما پس از توقیف و انتقال به پاسگاه دروغش فاش شد. منابع عراقی اعلام کردند 2 کاروان حامل تجهیزات پشتیبانی برای نظامیان آمریکا در مرکز و جنوب عراق هدف حمله قرار گرفته است. با گزارش کانال تلگرامی سابرین نیوز، 2 کاروان تجهیزات پشتیبانی اردوی آمریکا در ولایت بابل مرکز عراق و ولایت الدیوانیه در جنوب عراق امروز دوشنبه هدف حمله قرار گرفته است. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. طی ماه‌های اخیر بارها کاروان‌های حامل تجهیزات پشتیبانی برای نظامیان آمریکایی مستقر در پایگاه‌های نظامی مختلف در عراق هدف انفجار بمب کنار جاده‌ای قرار گرفتند و این کاروان‌ها عمدتاً از مرز سوریه در غرب یا مرز کویت در جنوب وارد عراق می‌شوند. بسیاری از مردم و گروه‌های عراقی خواهان خروج نیروهای تروریست آمریکایی از عراق هستند و پارلمان این کشور نیز طرحی برای خروج این نیروها تصویب کرده است. سفر اشرف خانی به تاجیکستان به منظور شرکت در کنفرانس قلب آسیا روند استانبول. وزیر امور خارجه ایران: هدف ایران برقراری صلح پایدار و پایان جنگ در افغانستان است. و آنتونی بلینکن. خروج آمریکا و ناتو از افغانستان بستگی به شرایط این کشور دارد. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 رادیو دری به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. همانطوری که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، رئیس جمهوری افغانستان که به منظور شرکت در نهمین کنفرانس قلب آسیا روند استانبول به دوشنبه سفر کرده است، مورد استقبال رئیس جمهوری تاجیکستان قرار گرفت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان که به منظور انجام سفر رسمی و شرکت در نهمین کنفرانس قلب آسیا روند استانبول در رأس یک هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی صبح امروز وارد دوشنبه شد، استقبال رسمی به عمل آورد. اما درباره استقبال رحمان از اشرف خانی در بدو ورود به تاجیکستان با گفتگوی همکارانم زکریا حسینی و سید محمد امین عالمی توجه بفرمایید.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که محمد اشرف غنی رئیس جمهور برای اشتراک در نشست قلب آسیا پروسه استانبول به تاجیکستان سفر کرده و قرار است که در این سفر محمد اشرف غنی با همتای تاجیکستانیش و همچنین برخی از مقام‌های ارشد این کشور دیدار کند. لازم به ذکر است این که دفتر ریاست جمهوری افغانستان در خصوص اهداف این سفر گفته که گسترش همکاری های منطقه‌ای و همچنین روابط دو جانبه میان دوشنبه و کابل در محراق توجه دو رئیس جمهور در جریان گفتگوهایشان قرار خواهد داشت. در کنار این مسئله، روند صلح افغانستان یکی از بایدهایی است که انتظار می رود در گفتگوها و در دیدارهای رئیس جمهور محمد اشرف غنی با رئیس جمهور تاجیکستان و دیگر مقام‌های بلندپایه این کشور مطرح شود. کارشناسان، همچنین دولت افغانستان، مقام‌های بلندپایه در این کشور و همچنین برخی از نهادهای پژوهشی مستقل به این باور هستند که مسئله جنگ و صلح در افغانستان تنها در گرو تصمیم گیری بازیگران داخلی یعنی دولت افغانستان، چهره‌های سیاسی، رهبران و نهادهای زیرنفوذ نیست، بلکه بازیگران منطقه‌ای و بین المللی نیز هر کدام سهم خودشان را در چگونه پیشرفتن روند صلح در افغانستان و همچنین قضیه جنگ ایفا می‌کنند. به همین دلیل است که تاجیکستان هم در دایره یکی از این بازیگران قرار می‌گیرد به عنوان یکی از همسایگان افغانستان و با توجه به اینکه اخیراً مقام‌های تاجیک اعلام آمادگی کردند که آنها حاضر هستند نقشی فعالتر در راستای تامین صلح در افغانستان بازی کنند. البته بدیهی است که چنین ادعا و تعهد از سوی دوشنبه هم برخواسته، بخشی از این مسئله برخواسته از تهدیدهای احتمالاً به دلیل نفوذ گروه‌های تروریستی چه از تاجیکستان به افغانستان و چه از ولایت‌های شمال شرقی افغانستان به تاجیکستان مطرح است.
آیا عالمی اشاره داشتین به موضوع صلح افغانستان در نشست کنفرانس قلب آسیا هم این موضوع طبعا شما اشاره داشتین که بررسی میشه. ارزیابی‌ها در محافل سیاسی و خبری چیست نسبت به نقش کشورهای منطقه به خصوص تاجیکستان که اشتراکاتی با افغانستان داره و اعلام آمادگی کرده برای کمک بر روند صلح؟
تا کنون دو نسخه حداقل مطرح و ارائه شده در خصوص تامین صلح در افغانستان. نسخه اول که اتفاقا طرح آمریکایی خوانده می شود، نسخه ای است که تشکیل اداره موقت یا حکومت انتقالی را راه رسیدن به صلح در افغانستان می داند. در مقابل، دولت محمد اشرف غنی رئیس جمهور فعلی افغانستان هم به این باور هست که یگانه راه رسیدن به صلح و گذاشتن نقطه پایان به جنگ و خونریزی در کشور افغانستان انتقال قدرت از طریق برگزاری انتخابات شفاف است. به همین دلیل دولت افغانستان تاکید دارد که بر این گزینه حتی در نشست ترکیه که قرار است در آینده نزدیک برگزار شود مطرح کند و روی این خواست و دیدگاه پافشاری دارد. کشورهای مانند هندوستان، ایران، چین، روسیه، پاکستان و تاجیکستان به اضافه امریکا هر کدام نیز سهم و نقش خودشان را در روند صلح افغانستان دارند و به همین دلیل است که دستگاه پالیسی ساز در کابل بارها اعلام کرده که به دنبال گسترش همگرایی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای پیشبرد روند مذاکرات صلح و تأمین صلح پایدار در این کشور است.
آقای عالم، رئیس جمهوری تاجیکستان آقای امام‌علی رحمان در دیداری که با آقای اشرف غنی داشته ابراز امیدواری کرده که سفر آقای اشرف غنی بتونه کمک بکنه به حل و فصل مسالمت‌آمیز مسئله افغانستان در موضوع صلح افغانستان. مشخصا فکر میکنین که نقش تاجیکستان چی میتونه باشه؟ ارزیابی ها در محافل سیاسی و خبری افغانستان نسبت به این موضوع چیست؟
کمترین انتظاری که از تاجیکستان میرود در راستای بازی کردن نقش مثبت در روند صلح افغانستان همانا اعزام هیئت رسمی در نشست‌های مرتبط با گفتگوهای صلح افغانستان و سهمگیری فعالانه و عملی در راستای زدودن تنش‌ها و در برخی موارد میانجیگری میان بازیگران داخلی افغانستان جهت ایجاد اجماع و جبهه متحد از سوی جامعه افغانستان آنگاه که پای نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح می‌شود. در کنار این مثلا نقش تاجیکستان در تأمین امنیت در افغانستان هم انکارناپذیر است، زیرا مرزهای شمالی و شمال شرقی افغانستان نکاتی هستند که بارها حضور گروه‌های تروریستی چه از داخل خاک افغانستان چه از سوی تاجیکستان مطرح شده و به عنوان نگرانی مشترک برای دوشنبه و کابل شناخته شده. به همین دلیل رئیس جمهور افغانستان و حتی مردم در افغانستان هم خواهان همکاری هرچه بیشتر تاجیکستان و دیگر کشورهای همسایه و منطقه افغانستان در راستای پیشبرد هرچه زودتر و بهتر روند گفتگوها هستند.
آیا عالمی، از نقش تاجیکستان که بگذاریم، کنفرانس قلب آسیا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان امروز در حال برگزاری است. 15 کشور عضو این کنفرانس هستند، کشورهای مانند ایران، افغانستان، تاجیکستان، روسیه، هند، قزاقستان و دیگر کشورهای این منطقه. در رابطه با کنفرانس قلب آسیا که طی سالهای گذشته همواره برگزار شده، به خصوص در ارتباط با قضایای افغانستان، چقدر امیدواری وجود داره؟ آیا کارشناسان نسبت به نقش این کنفرانس با توجه به اینکه نشست استانبول هم در پیش است امیدوار هستند؟
اتفاقا من خودم به خاطر دارم در کن که یکی از این نشست‌ها، این نشست استانبول قلب آسیا در کابل که برگزار شده بود، هم در نشست وزرای خارجه این منطقه بود و همین سوال بود، یعنی آیا این نشست نتایج مثبت و ملموسی خواهد داشت یا نه. جواب اتفاقا امروز هم جواب مشابهی باید را شود و آن هم چیزی نیست جز این که آنچه سیاست ها و منافع بازیگران ایجاب کند در میز مذاکرات و در نشست ها هم همان مطرح خواهد شد و این چانه‌زنی ها و نتیجه چانه‌زنی ها خواهد بود که مشخص خواهد کرد که روند صلح افغانستان به کدام سو خواهد رفت. به همین دلیل هست که خواسته مردم افغانستان و نهادهای مدنی بر این است که پیش از هر چیزی جانب افغانستان باید از جبهه واحد و متحدی برخوردار باشد و در راستای مذاکرات صلح نقشی سازنده مثبت ایفا کند.
بله، گفتگوی همکارانم زکریا حسینی با سید محمد امین عالمی بود درباره استقبال امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از آقای اشرف غنی در بعد ورود به تاجیکستان. وزیر امور خارجه آمریکا ضمن تاکید بر هماهنگی با سازمان ناتو برای خروج از افغانستان اظهار داشت که با توجه به شرایط و ایجاد راه حل سیاسی این کشور را ترک خواهد کرد. این موضوع را همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل با رحمت الله نهضت‌یار آگاه مسائل سیاسی مطرح کرده. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم رحمت الله نهضت‌یار، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا و ترکیه و منطقه سفر کرده، به نظر شما آمریکایی‌ها در این بار دنبال چی هستند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در این اواخر آمریکایی‌ها طرح تازه روی دست گرفتند و می‌خواهند از راه‌های دیگری بر طالب‌ها فشار وارد بکنن و موضوعات دوهره، توافقنامه دوهره کاملا نادیده بگیرن. به می حساس در این اواخر طالبا هشدار دادن که اگر یک نیروی خارجی در افغانستان بیاید و ما امسال را از سال دیگر بدتر می سازیم.
فکر میکنین که آمریکایی ها به توافق دوحه با طالبان عمل بکنن؟
در توافقنامه دوحه این آمده بود که خارجی ها تا ماه می افغانستان را ترک میکنن، ولی حرفای ضد نقیص دیگری هم مطرح شده که حضور خارجی ها تا یک وقت معین در افغانستان میمانه و این موضوع جنگ را در افغانستان تشدید میکنه. اگر امریکایی ها روی توافقات دو عمل نکنن، امسال خونینتر از سالهای دیگه خواهد بود، به خاطر از اینکه امسال داعش و امسال دیگر هم روز در روز جان گرفته میره در منطقه و سرانجام این برای خارجی ها واقعا یک سال بعد و در پیش خواهد داشت.
اما کشورهای منطقه از جمله روسا دنبال چی هستند؟
کشورهای منطقه و به خصوص قدرت‌های بزرگ می‌بینند که آمریکایی ها یک بازی چندگانه را در منطقه را انداخته و سرانجام ای را به منفعت خود نمیدانند. روی زمین لحاظ است که روس ها هم در این اواخر به حساس شدند و تو بعضی از حرفای را مطرح میکنند.
در این روزها از جنگ هم صحبت میشه، فکر میکنین که جنگ بتانه به معضل افغانستان نقطه پایان بگذاره؟
شک جنگ رای حل نیست و شما میفهمین که در میدانهای جنگ هر دو طرف حرفای خاص خود را دارن و در ایجاد بیشتر متضرر مردم افغانستان است. دولت توان رویاری مقابله را با طالب ها هم پیدا کرده، ولی طالب ها را نمیتونه که از صحنه بردارن و طالب ها هم با سلاح و ابزار مدرن و پشتیبانی های منطقه هم مواجه شدن. میدونین که در میدان های جنگ بعض رجزخانی ها از طرف جوانب زی داخل با وجود موعید هم جای را نمیگیرد، این که جز مردم افغانستان بیشتر متضرر میشه و اولادهای از این مملکت از بین میره و زیرساختهای از این مملکت از بین میره و چیز دیگری به دست نمی.
بررسی مطبوعات چاپ کابل در گزارش همکارم عالمی تقدیم شما خواهد شد در این لحظه.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله تحت عنوان اعلام مبارزه رئیس جمهور با آیین سیاسی خودش چنین نوشته است: در 6 سال گذشته رئیس جمهور و برخی از مهمترین و نزدیکترین اطرافیان مورد اعتمادش به فساد، بی‌پروایی نسبت به فساد، امتناع از مبارزه با فساد، دامن زدن به تعصب و تخریب وحدت ملی متهم بودند. رئیس جمهور غنی در سال 2014 اساساً از متن یک انتخابات فاسد به قدرت رسید و در سال 2019 در یک انتخابات فاسد دیگر مجدداً در قدرت ابقا شد. یکی از نزدیکترین و البته مورد اعتمادترین یاران سیاسی او، ضیاءالحق امرخیل، بزرگترین متهم فساد و تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 2014 بود. دست برد به آراء مردم، جعل رأی و سازماندهی تقلب و گستردگی و حجمی که در انتخابات ریاست جمهوری 2014 رخ داد، یکی از شدیدترین مصادیق فساد در یک نظم سیاسی دموکراتیک و مردم سالار است. رئیس جمهور غنی نه تنها با یکی از بزرگترین متهمان به فساد در یک روند ملی و دموکراتیک مبارزه نکرد و او تحت حمایت رئیس جمهور مورد پایگرد قرار نگرفت، بلکه با عنوان پاداش خدمتی که که به رئیس جمهور کرده بود، والی ولایت ننگرهار مقرر شد. اطلاعات روز می افزاید اگر مراد رئیس جمهور از مفاهیمی چون فساد، تعصب و وحدت ملی برعکس و متضاد با تعاریف و تفاسیر رسمی و متداول از این مفاهیم باشد، در آن صورت باید تعاریف جدیدی از منظر دیدگاه و نسخه سیاسی رئیس جمهور غنی برای این مفاهیم ایجاد شود. در غیر آن صورت اعلام مبارزه رئیس جمهور با فساد، تعصب و تخریب وحدت ملی در عمل مبارزه با کارنامه و آیین سیاسی است که او و حلقه سیاسی اصلیش در 6 سال گذشته بر اساس آن عمل کردند و بلا تکلیفی در روند صلح. آیا نشست استانبول راهگشا خواهد بود؟ عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح هست که در آن چنین آمده است: نشست استانبول مهمترین چرخش در مسیر گفتگوهای صلح افغانستان است. این نشست که قرار است زیر ریاست و نظارت سازمان ملل متحد و با حضور کشورهای مهم دخیل در مسئله صلح افغانستان برگزار شود، احتمال می‌رود که بنبست موجود در روند صلح را بشکند و تکلیف طرف‌های این گفتگو و مواضع و خواست‌های کشورهای دخیل در مسئله افغانستان روشن شود. آنچه قابل پیش بینی است این است که این نشست به علت شمولیت سازمان ملل متحد و کشورهای دخیل در مسئله افغانستان از مشروعیت و اعتبار بیشتری برخوردار است. فیصله‌های این نشست می‌تواند نقشه راه صلح افغانستان را زیر نظارت سازمان ملل متحد ترسیم کند. هشت صبح می‌افزاید آنچه مایه نگرانی است ابهامی است که در تاریخ برگزاری آن پیش آمده است. طرح جدید حکومت بایدن عملاً نشست دوحه را از اعتبار انداخته است. وقتی که چنین است، ایجاب می‌کند تا این نشست زودتر برگزار و سرنوشت صلح روشن شود.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على خير العمل. الله أكبر الله
آرزوی قبولیه تئاتر و عبادات شما عزیزان شنونده در خدمت شما هستیم. از این لحظه با مجله دوی این سرویس خبری. روز گذشته ساختمان دو مدرسه دخترانه در شهر طالقان ولایت تخار با کمک های کشور جرمنی با هزینه 167 میلیون افغانی به بهره برداری رسید. جزئیات را از همکارم عرفان برزگر بشنوید.
ساختمان مکاتب دخترانه نسوان نمبر اول و بیبی مریم در شهر طالقان به بهره برداری سپرده شد. ساختمان این دو مکتب 167 میلیون افغانی هزینه برداشته است که از سوی کشور آلمان پرداخت گردیده. مولوی عبدالله قرلق، والی تخار:
167 میلیون افغانی ساخت ساز دو مکتب بوده، دو لیسه بوده، از طریق کشور آلمان بخش برنامه انکشافیشان تمویل کننده از او، تطبیق کننده از او کیف دبلیو اینا تطبیق کردن. به واقعیت هم یکی از جمله لیسه ها و ساختمان هایی است که استاندارد معیاری با تمام ملحقاتی که یک مکتب معیاری ایجاب میکنند ساخته شده.
عبدالسمی عبدیار، رئیس معارف تخار، در هنگام افتتاح ساختمان این مکاتب گفت که هنوز معارف تخار به مشکلاتی عمده مواجه است و باید به معارف به عنوان یک نهاد مهم توجه خاص صورت بگیرد.
معارف ما به طرف کیفی سازی روان است و ضرورت به توجه مبرم دارد. ما در معارف تخار در حدود 700 بیشتر از 700 نهاد تعلیمی داریم که بیشتر از 50% نهادهای تعلیمی ما زیربنای اساسی را ندارند. زیربنا یکی از شاخصهای بسیار کلیدی در کیفیت تعلیم و تربیت است. ما زمانی که کیفیت میگیم باید شاخصهای او را داشته باشیم. محیط آرام، محیط آموزشی مناسب، تجهیزات درسی، لوازم درسی از ضروریات بسیار مبرم است برای نظام تعلیمی.
مردم در شهر طالقان مرکز ولایت تخار ضمن استقبال از ساخته شدن تعمیر برای دو مکتب دخترانه به ضرورت همکاری جدی میان مردم و اداره معارف تاکید دارند. محمد اعظم افضلی، منشی شورای ولایتی تخار:
در جای شک نیست که در معارف نه تنها تعمیر و سرپنا مهم است، معلمین مسلکی، مواد درسی و حمایت همه جانبه مردم در جزئیات نقش عمده و اساسی دارد، خصوصا اولیای شاگردا.
اداره معارف ولایت تخار میگوید دست کم 8000 دانش آموز در 3 تایم در این دو مکتب مصروف تعلیمند. مکتب نسوان نمبر اول و مکتب بی مریم از مکاتب مرکزی در شهر طالقان به حساب می روند. خبرنگار رادیوگری، شهر طالقان، تخار.
تشکر از همکارم عرفان برزگر در شمال شرق افغانستان. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت که با فوت 81 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته تعداد جانباختگان این ویروس در ایران به 62,478 نفر رسیده است. سیما سادات لاری افزود در شبان روز گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 9310 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. لاری افزود تاکنون 1,600,488 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. اقدام شرکت بریتانیایی سویدنی آسترازنکا در تحویل واکسن بیشتر به بریتانیا تنش بین لندن و بروکسل درباره توزیع واکسن کرونا را افزایش داده است، در حالی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با سومین موج شیوع کرونا مواجه شدند، تنش میان بریتانیا و اتحادیه اروپا به ویژه درباره توزیع واکسن بالا گرفته است. از دسامبر سال 2020 تا کنون اتحادیه اروپا 77 میلیون دوز واکسن کرونا به حدود 30 کشور جهان صادر کرده است که 21 میلیون دوز آن به بریتانیا بوده است، اما اتحادیه اروپا در این مدت هیچ دوز واکسنی که در بریتانیا تولید می شود دریافت نکرده است. با توجه به این شرایط اتحادیه اروپا یک سازوکار کنترل صادرات واکسن راه اندازی کرده است. اورزولا فان در لاین رئیس کمیسیون اروپا در این باره تصریح کرد که شرکت‌های داروسازی که قرارداد تولید واکسن کرونا با اتحادیه اروپا امضا کردند، از جمله شرکت آسترازنکا، پس از عمل به همه تعهدات خود در زمینه تامین واکسن برای اتحادیه اروپا، می‌توانند اقدام به صادرات واکسن به دیگر کشورهای جهان کنند. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه نیز در اظهاراتی به موضوع وجود توافق میان شرکت آسترازنکا و اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت که این شرکت باید به تعهدات خود در قبال اتحادیه اروپا عمل کند. رئیس مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا درباره موج جدید ویروس کرونا در این کشور هشدار داد. آنتونی فاوچی در گفتگو با شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS نیوز هشدار داد این کشور ممکن است در معرض خطر افزایش مجدد موارد ابتلا به ویروس کرونا قرار داشته، زیرا تعداد موارد روزانه ابتلا به کووید 19 در آمریکا همچنان ثابت باقی مانده است. آمریکا هم اکنون در صدر کشورهای جهان، هم از نظر میزان شمار مبتلایان به ویروس کرونا و هم از نظر میزان مرگ و میر ناشی از این ویروس قرار دارد. آمریکا که بسیار دیرتر از کشورهای دیگر به انجام آزمایش‌های تشخیص ابتلا به ویروس کرونا روی آورده، در حال حاضر به دلیل شمار زیاد افراد بیمار با کمبود شدید تجهیزات پزشکی مواجه شده است. کارشناسان بهداشتی عملکرد بعد دولت پیشین آمریکا بر ریاست دونالد ترامپ را دلیل وخامت بحران کرونا در این کشور می‌دانند. مقام‌های مصری و همچنین مسئولان کشتی غول‌پیکر اورگرین از شناور شدن مجدد این کشتی و همچنین تدارک برای بازگشایی کانال مسدود شده سوئز خبر دادند. بنابر گزارش صبح امروز رسانه‌های غربی و همچنین منابع محلی در مصر، کشتی غول‌پیکر اورگرین که باعث بسته شدن کانال سوئز شده بود، بعد از تقریباً 6 روز توانسته بار دیگر شناور شود. کانال سوئز سریع‌ترین مسیر کشتیرانی بین اروپا و آسیا است. حدود 12% کل تجارت دریایی دنیا از این کانال انجام می‌شود. این کانال یکی از منابع اصلی درآمد ارزی کشور مصر نیز محسوب می‌شود. اورگرین 24 مارچ با وزن حدود 220 هزار تن و طول 400 متر هنگام عبور از کانال سوئز در مسیر حرکت از چین به روتردام هالند، از مسیر خود منحرف شد و به دیواره شرقی کانال گیر کرده بود. مالک این کشتی شرکت ترابری اورگرین ژاپن است. این رویداد در تاریخ 150 ساله این آبراه بی سابقه است. رسمی حقوق بشری از سرمایه‌گذاری 1.5 میلیارد دلاری عربستان برای میزبانی رقابت‌های ورزشی خبر دادند. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های مراکز رسمی حقوق بشری، عربستان سعودی که سابقه دیرینه در نقض قوانین حقوق بشر دارد، با امید کسب اعتبار جهانی و میزبانی رقابت‌های بین‌المللی ورزشی طی سال‌های اخیر 1.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. سازمان حقوق بشری گرانت لیبرتی در گزارشی سرمایه گذاری عربستان در حوزه ورزش را به اصطلاح ورزش شویی توصیف و اعلام کرد که عربستان با تبدیل کردن کشور به محل جذب گردشگر و میزبانی مسابقات بین‌المللی و دنبال پنهان کردن سوابق تاریک حقوق بشری خود است. سرمایه گذاری عربستان در حوزه های مختلف وسیع از مسابقات قهرمانی شطرنج تا گلف و مسابقات اسب دوانی جهان را در بر می گیرد و عربستان قراردادی 10 ساله به ارزش 650 میلیون دلار با مسابقات فرمول 1 به امضا رسانده است. این در حالی است که مسابقات قهرمانی فرمول 1 جهان روز گذشته آغاز به کار کرد و برای اولین بار بخشی از این مسابقه در شهر بندری جده عربستان سعودی برگزار می شود. تو 30 دقیقه بخش بعدی خبرها خواهد بود. شبتان بخیر.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، همچنان با شما هستیم از برنامه های نیمروزی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. آرزو میکنیم هر جایی که هستین دلهایتان شاد و مالا مال از صفا و محبت باشه. غزل بهار عنوان برنامه ایست که در این لحظه تقدیم شما میگردد. با ما باشین.
غزل بهار.
به نام خدا. در بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل برایی رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. فرصت‌های دست می‌دهد که باید آن را با سلام و آرزوهای خوب در حق یکدیگر قدر بدانیم. در حقتان هزار سلام و هزار آرزوی توفیق و شادی. از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و با برنامه غزل بهاری خدمت رسیده ایم تا به سهم خود با زبان شعر و ترانه و غزل مهمانتان باشیم. امید که بدلتان بنشیند و پاسخمان را با همراهی همیشگی بدهید. این لحظه با شعری از فرخی سیستانی و صدای عبدالرسول کارگشا میزبانتان هستیم که میگوید: ز باغ ای باغبان ما را همی بوی بهار آید، کلید باغ ما را ده که فردامان به کار آید. کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید. تو لختی صبر کن چندان که قمری بر چنار آید. بهار فصل رویش زمین و سربرآوردن شکوفه هایی است که خنده زمین است و سلام باران به من و شما. بهار شکوفایی را با شعری از حسن عسگری و صدای حمید غلامعلی میشنویم. بهار آمد، گلستان ها جوان است، زمین خندان ز ابر آسمان است. دل من نیست چون باد بهاری، میان باغ بستان ها روان است.